بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به اینجا رسیدیم که گفتیم هبه یه عنوانی است که مشتمل بر صله، جایزه و هدیه هست. به هر سه اینا میگیم هبه. بعد روایتی خونده شد و به اینجا رسیدیم که این روایت تخصیص میدهد این هبه را، مقدر هبه خمس است که مقدار معتلابهی باشد، یعنی هبه چه صله باشد، چه هدیه باشد، چه جایزه، وقتی خمس دارد که مقدار معتلابهی باشد، ولا خمس درش نیست. بعد فرمودم اگر بگیم خمس درش نیست، یه مشکلی پیش میشه که مخالف با اتفاق کله که همه بگن درش خمس هست، اون وقت بین محضورین قرار گرفتن. اگر بگیم مفهوم ندارد و تخصیص نمیدهد روایات هبه را، مخالف با مشهوره، مشهور میگه باید تخصیص بده. اگر بگیم تخصیص میدهد و در هبه‌ای که کم باشد خمس نیست، مخالف با اتفاق کله، لذا بین محصورین ما اینجا گیر میکنیم. بعد فرمودن که این خودش یک عویسه ایست که چکار بکنه. بعد مرحوم آیمینانی اون چه امروز میگیم اینه که فرمودن گذشته بر این عویسه ای که ما اینجا گیر میکنیم، این روایت علی ابن مهزیار را بگیم تخصیص میدهد روایات هبه را یا تخصیص نمیدهد، گذشته بر اون عویسه، این روایت صبر و زیرش هم جملاتی درش هست که به تعبیرشون دارای استرابه، یعنی نبشه به سادهی قبول کرد. استرابی که در زیل روایت هست و همچنین دست صدر روایت، اما اون چه در زیل روایت هست، استراب زیل در روایت بود که فمن کان عنده شیء من ذلک، بله روایت رو پیداش کنیم. بله الان میخوام امروات پیدا کنم. بله آخر روایت بود تقریبا فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصله الی وکیلی الی آخر، اون قسمت آخری که ما از روایت نقل کرده بودیم همین بود که فمن کان عنده شیء من ذلک، یعنی از این جایزه و هبه و اینها، فلیوصله الی وکیلی، او رو بفرستد پیش وکیل من. استرابش اینه که ظاهر این جمله از روایت اینه که تمام اون رو به وکیل من بدهد، فلیوصله الی وکیلی، وای که مراد تمام نیست، مراد خمسه، که اگر از اینها شیعی پیش او بود خمس او را بفرسته، ولی در روایت هست که فلیوسل هو، یعنی همش بفرسته. پس به جای این که بفرماید خمس رو بفرستد، اینه که همه رو بفرسته. و این به مطلبیست که نیاز به شرح داره اصلا. اما صدر روایت استرابش از دو جهته، یکی فرمایش امام فرمود هازهی فزه هر ملفزه التي قد حال عليهما الحول، فرمودن که ذهب و فضه‌ای که یک سال برش گذشته باشد، اون وقت مثلا مشمول خمس می شود. با اون شرایطی اگر شرایط آخر درش باشد، و حال این که استرابش اینه که این که بر ذهب و فضه باید سال بگذرد، این در باب زکاته. یعنی وقتی ذهب و فضه متعلق زکات واقع می شود که یک سال برش بگذرد با سایر شرایط، در باب زکات است که باید یک سال بگذرد، نه در باب خمس. در باب خمس اگر در ذهب و فضه گفتیم خمس هست، مقید به یک سال دیگه نیست. پس این بحث ما در باب خمس، اینجا فرمود یک سال باید بگذره بر ذهب و فضه. این یک استراب. استراب دومی که در صدر حدیث هست اینه که فرمود فَأَمَّ الْقَنَائِمْ وَالْفَوَائِدْ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ آمِنْ. غنیمت‌هایی که به دست میارن، فائده‌هایی که به دست میارن، در هر سالی برای اینا واجب است. این جمله هم استراب داره. وجه استرابش اینه که خمس این قنائم و فواید واجب است، نه خود اینها. ظاهر حدیث اینه که خود اون چه از قنائم و فواید به دست آورده واجب است بپردازه، و حالی که خمسش واجبه. به مطلب عباده اما القنائم و الفواید فهیه واجبتون علیهم فی کل آمن، یعنی خود این غنیمت واجب است بپردازه، و حالی که باید خمس غنیمت رو بپردازه یا خمس فائده رو بپردازه، نه خودش را. اینم یک وجه استراب. و خلاصه این که این استراباتی که در صدر این حدیث شریف هست یا در ذیلش هست، باعث می شود که یکی از دو محظور ما قائل بشیم، یا این که بگیم این مراد استعمالی، یعنی اون چه از این عبارات ما می فهمیم، مطابق با مراد جدی امام نیست، یعنی مستعملون فی این الفاظ، مفاد این الفاظ مقصود امام نیست. خب اگر مراد جدی نباشد، قهران حدیث حجت نخواهد بود، چون در محل خودش بیان شد که حدیث وقتی حجت است که مراد جدی امام مطابق باشد با مراد استعمالی این الفاظ حدیث. اگر مطابق بود این حدیث حجته، اگر مطابق نبود خب طبیعی حجت نیست، چون این مراد استعمالی که برای ما ارزشی ندارد، ارزش اون مراد جدی امامه و نوعاً مراد استعمالی با او یکی هست. چون هر متکلمی وقتی که مراد جدی خودش رو با یک لفظ بیان می کند، با الفاظی بیان می کند که مراد استعمالی در اون الفاظ با اون مراد جدی یکی باشد، تا بیانگر اون مراد جدی باشد. ولی اگر مراد استعمالی یه معنایی بود، مراد جدی معنای آخر، خب این عبارت حجت نخواهد بود. پس ما مجبوریم یا بگیم که این ظاهر روایت که بهش میگیم مراد استعمالی، این مراد استعمالی مراد جدی امام نیست، و اما ان عدم الوثوق به صدورها، و یا باید بگیم این حدیث از امام مثلا صادر نشده، یک از روایات دروغ است که به امام نسبت دادن. پس علی حال ما نمیتونیم به این روایت به عنوان یک حجت نگاه بکنیم، یا از باب این که مراد جدی با مراد استعمالی مطابق نیست، روایت از امام صادر شده اما حجت نیست چون مراد استعمالی با جدی یکی نیست، یا بگیم اصلا از امام صادر نشده این روایت. پس در هر دو صورت اضطراب‌هایی که در این حدیث هست مانع اینه که ما بگیم این حدیث برای ما حجت است. خب وقتی که حجت نبود پس قابل استدلال نیست. قابل استدلال که نبود، اون روایات هیبه به اطلاق خودش رو باقی خواهد موند. هیبه که ام بود از سلب و جایزه و هدیه، در کمش هم بگیم خمسه، در زیادش هم بگیم خمسه، در تخصیص نخوردن. حاصل مطلب این که این روایت علی بن مهزیان دلالت می کند بر حصر، که چرا دلالت می کند؟ لأن الموضوع عن الجائز معرفون بالله. از بسه مطلب می فهمیم که از این وقت حصر می فهمیم. حصر که فهمیده شد در جلسه قبلی از اصول نقل کردیم که کل ما دل على الحصر فهو دال على المفهوم. هر جا حصر فهمیده شد لا محاله مفهوم خواهد بود. ما میگیم این روایت دلالت میکند بر حصر. به چه دلیل دال بر حصر؟ به خاطر دو سه قرینه که در روایت هست. یکی به خاطر موضوعش، موضوع در روایت اون کلمه جائز بود. این جائز یا جائزه معرف به لام بود، و در جلسه قبل گفتیم که یکی از جاهایی که ازش حصر استفاده میشه اینه که مبتدا و موضوع معرف به الف و لام باشه. شاهد آخری که دال بر حصر، تقدیم خبر است بر مبتدا. خبر اینجا چیه؟ اون لها مقدم شد بر مبتدایی که اون وقت بر این حدیث است. حالا اون حدیث دقیق بفرمین، عرض کنم که اون وسط های حدیث اینجا میرسیم که والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر خب در اینجا ال جواز الف و لام داره، ازش حصر فهمیده میشه. این لها مقدم شده بر خبر، اون خطر باید بشه، باید بگیم خطر اون لها، تقدیم این لها بر خطر، اینم افاده می کند حصر را. پس هم از الف و لام و ال جوازه حصر می فهمیم، هم از تقدیم این لها بر اون خطر حصر فهمیده می شود. و فاصله کرده این لها بین موضوعی که جایزه باشه با اون حکم که فرمود، که عرض کنم که وقتی که این حد رسید اون وقت باید این فلیوسه رو الی وکیلی یا باید مثلا خسرو پردازه. پس قهرن وقتی که به حکم این شواهدی که بیان شد از این روایت ما حصر فهمیدیم، فیکون لها مفهوم سالبه و منطوق، این روایت یک منطوق داره و یک مفهوم داره. منطوقش خب همینه که الان گفتیم و خونده شد، بگیم الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطرون تا به آخر، بعد فلیوسله الی وکیلی. این منطوق بود که جایزه اگر جایزه مهمی بود باید بفرسته پیش وکیل من. این منطوق بود. خب مفهومش اینه که اگر جایزه جایزه مهمی نبود، چون جایزه مهم رو فرمود بفرسته، مفهومش اینه که اگر مهم نبود درش خمسی نیست و نفرسته. پس می باشد برای این روایت و برای این جمله مفهومی که سالبه هست و منطوقی. خب مفهوم اینه که اگر مهم نبود نفرستد، نفیه به اصطلاح. منطوقش هم اینه که اگر مهم بود بفرستد. اون وقت و به مفهومها ها یخصص ما دلد علل جائز و سله مطلقا، با مفهوم تخصیص میخورد اون روایتی که در باب هبه بود. قبلا گفتیم که اگر عام میداشتیم و خواستیم، اگر نسبتشون سلبی ایجاب بود عام تخصیص میخورد به این خاص، اما اگر نسبت هر دو ایجاب بود یا سلب بود اینجا عام تخصیص نمیخورد. خب در اینجا منطوق این روایت موجبه هست، منطوق عام من موجبه بود، جای تخصیص نیست. اما مفهوم این روایت سالبه هست، اگر جایزه زیاد نبود اون وقت این مفهوم که سالبه هست تخصیص میدهد اون روایاتی را که میگفتن در جایزه مطلقا خمس است، چه زیاد باشد و چه کم باشد. مفهوم میگن نه، اگر جایزه زیاد نباشد درش خمس نیست. پس نسبت این مفهوم با اون آن نسبت و سلبی ایجاب شد، سلبی ایجاب که شد آم لامحال تخصیص خواهد خورد. پس با مفهوم این حدیث که سالبه هست تخصیص میدهیم اون منطوق روایاتی را که میگفتن در مطلق هبه به اصطلاح خمس هست. بله. و اما اون روایت علی ابن محبوب در بابره هدیه که انشاءالله فردا نقل می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.